بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه السلام: أحسن النظر فيما لا يسأكم جهله وأنسه لأنفسكم وجاهدوها في طلب ما لا عذر لكم في جهله، فإن لدين الله أركانا لا تنفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته، ولا يضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده، ولا سبيل لأحد إلى ذلك إلا بعون من الله عز وجل. حدیثی است در کتاب ارشاد مفید. شما مجبورین تکیه بدین، چون دوستان دیگرتون تکیه نمیدن، هر کس مجبور نیست تکیه نده. بعد اینجا چرا خالی شد؟ کی بود؟ کسی رفت عقب؟ شما چرا رفت عقب؟ باد کولر میزنه. خب هر کی باد کولر ناراحتش نمیکنه اونجا رو پر کنه. خوب، پس اینجا اقلا یه باد کولر میاد، اقلا از بالا از این جهت بهتره. خیلی خوب، حدیث در کتاب ارشاد مفیده و امام صادق علیه السلام این حدیث رو میفرمایند و در این مقوله احادیث فراوان است شبیه این. امام میفرمایند که درباره اون چی که صداوار نیست که ندانید، یعنی ندانستنش بر شما شایسته نیست و قابل توجیه نیست، درباره اون موضوعات خیلی خیلی دقت نظر داشته باشید و نظرتون رو خوب جمعش بکنید. حالا همینجا یک بحث خیلی مفصل وجود داره که اون چیه که ندانستنش بر انسان شایسته نیست. خیلی راحت اگر بخوام بگم، عطف جمله هایی که پیش از شروع کلاس اشاره کردم بهش همینه: اون چیزی که در واقع خودشناسی شما رو می‌سازه. خودشناسی نداشته باشید چه معنی داره چیز دیگه ای بخواد داشته باشید؟ خودتون رو پیدا نکرده باشید اصلا چه معنی داره زندگی؟ به نظر میاد این یکی از اوناست. یعنی میگه شما خیلی چیزا رو اجازه دارید حالا ندونید، چون بالاخره همه چیز دنیا رو هم که نمیتونید بدونید، پس چیزایی رو میتونید بدونید، اما یه چیزایی هستش که اجازه ندارید ندونید. معرفت نفس به نظر میاد بتوان نشون داد قطعا یکی از اون چیزاییه که ما اجازه نداریم ندونیم. بعد میفرماید و انسهول انفسکم، میگه خیرخواه باشید برای خودتون. خیلی تعابیر جالبه، انگار که آدمی میتونه دنبال خیلی چیزا بره بدونه، اما دنبال اون چیزی که باید بدونه نره. این حرف عجیبی نیست، این خیلی حرف ملموسیه. زندگی همه ما اینجوریه. از این طرف انگار آدمی میتونه خیرخواه خودش نباشه، بدخواه خودش باشه، برای خودش بد بخواد. میشه آدم میتونه اینطور باشه؟ بعد میفرماید و جاهدوها فی طلب مالا عذر لکم فی جهله، و تلاش کنید برای نفستون در طلب اون چیزی که عذری به خاطر ندانستنش نخواهید داشت. توجیهی نداره. بعد میفرماید فإن الوخ، از همین میفهمیم که یکی از این چیزهایی که ندانستنش توجیهی نداره اون مبانی اساسی دینه، یعنی اون چیزی که به شما فلسفه زندگی میده. من کیم؟ از کجا اومدم؟ زندگیم برای چیه؟ چیکار باید بکنم؟ چیکار نباید بکنم؟ حالا نه جزئیاتش، اون مبانی اولیه‌ای که اعتقادات انسان رو میسازه. تعبیر امام اینه فإن لدین الله ارکانا، دین خدا یه ارکانی داره، یعنی یک ستونهای اصلی داره. معلوم میشه دین ستونهای فرعی هم داره یا چیزهای فرعی هم داره. امام میخواد بگه اون ارکان مهمه، اون جوهره اصلی دین که همون خودشناسیه و همون توحیده. تمام. نبوت هم در توحیده، خودشناسی و توحید، خودشناسی هم در توحیده. میگه لدین الله ارکانن لا تنفع من جهلها شدت اجتهادهی بی طلب ظاهر عبادته. میگه این ارکانی داره دین خدا که اگه کسی این ارکان رو به دست نیاره، هر چقدر هم در ظواهر عبادت تلاش و کوشش بکنه براش نفعی نداره. هر روز نماز بخونه، همه شب نماز بخونه، هر روز روزه بگیره، اگه اون ارکان رو به دست نیاورده باشه هیچ فایده ای براش نداره. بعد تعبیر بسیار جالبه، میگه فی طلب ظاهر عبادته، تو گویی اون ارکان هست که باطن عبادات رو تشکیل میده. چون میگه این اجتهاد در مسیر ظاهر عبادت دیگه، باطن عبادت اون ارکانه، اون فهم عمیقیه که شما نسبت به بعضی مسائل باید به دست بیارید. ولای ضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده. و اما اگر کسی اون ارکان رو به دست آورد، اگر کسی اون ارکان رو به دست آورد، چنانچه در عبادات، در همون ظاهر عبادات یک میانه روی رو در پیش بگیره، یه حسن اقتصادی رو داشته باشه. اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی با برنامه و هدف عمل کردن، دست داشتن، افراد و تفرید نداشتن، بدون دنبال چیه، نه این ولی بشه نه اون ولی، مسیر خودش رو بره، رو برنامه خودش عمل بکنه. میگه اگر اون ارکان رو داشته باشه، اون وقت اگر هر روزم روزه نگیره یا هر شبم نماز نخونه ضرر نخواهد کرد. یه دفعه براتون گفتم به نظر میاد امام صادق علیه السلام این مطلب بسیار عمیق رو در جوانی از پدرشون آموختن و در پیری برای دیگران درس دادن. خودشون نقل میکنن، امام صادق میفرمایند من جوان بودم یا نوجوان بودم، در یک گرمایی داشتم طواف خانه خدا به جا می آوردم، خیلی عرق ریزان. پدرم امام باقر منو صدا زد، گفت پسرم چیزهایی هست که اگر اونها رو پیدا کنی، چیزهایی هست که اگر اونها رو پیدا نکنی، هر چقدر هم عرق بریزی در عبادت برات فایده ای نخواهد داشت، و اگر اونها رو پیدا کنی مجبور نیستی اینقدر هم عرق بریزی. دین اینجوریه. بعد وقت این جمله مهم رو امام در آخرش میگن، ولا سبیل لأحد الى ذلك الا بعون من الله عز وجل. اما برای این ارکان راهی برای کسی وجود نداره مگر به یاری خداوند عز وجل. خداوند یاری نکنه هیچ کس به اون ارکان نمیتونه برسه. تو گویی میخواد بگه اساسا این ارکان عبارت است از این که بفهمیم جز به یاری خدا به چیزی نمیتونیم برسیم. همینو باید در مسیرش قرار بگیرم، همینو باید بفهم. یعنی توحید، یعنی ما همه هیچ، نه معدومیم، یک حقیقت برتری هست. همون حقیقت برتری که من جلسه قبل از قول عطار برای شما مفصل نقل کردم و گفتم که توحید به عنوان رکن اصلی انسان شناسی که عطار به ما میگه ناظر است به وجود یک حقیقت نامتناهی، یک حقیقت قاهر، یک حقیقت یکتا که وجود همه موجودات مرتبه ای از هستی اوست. گفتم انشاءالله در یه فرصتی مدل فلسفی این نکته رو کمی مفصل‌تر با هم دیگه صحبت می‌کنیم، کمایی که قبلا هم صحبت کردیم دربارش. من چندین بار لااقل در کلاس‌هام در این باره حرف زدم و گفتیم که تمام چیزی که عطار به ما میگه به تبع آنچه که متون دینی میگن این استش که آقا زندگی کنید، فقط واقعی زندگی کنید، دنبال هر چی که می‌خوای بری برو، اشکال نداره، برو. ولی بدون که اونی که داری دنبالش میری چیه و تو کی هستی، تو چی هستی که فکر میکنی باید دنبال این بری، فقط همین رو دریاب. چنان که این کارو نکنی، خیلی دو تا چهار تا دارم به شما میگم، چنان که این کارو نکنی بدان که زندگیت به دنبال سراب رفتی، به دنبال موهومات رفتی، به دنبال چیزی رفتی که وقتی بهش میرسی میبینی هیچیه، هیچ. فقط در موهومات تو یک معنایی داشت برات. میدونی موهومات چیزه؟ درست موهوماته، ولی خیلی از ما بر اثر موهوماتمون هم تصمیم میگیریم، هم زندگی میکنیم، هم لذت میبریم. من همیشه مثال سادهشو گفتم، اینکه شما وقتی یک کسی بی خودی ازتون تعریف میکنه خوشتون میاد، قطعا موهوماته، یعنی شما این نیست که این داره میگه، ولی خوشتون میاد. حالا اینکه چطور انسان این پروسه عجیب و پیچیده رو طی میکنه که به خاطر چیزی که خودش هم میدونه بی خود خود لذت میبره، این یه بحث فلسفیه که فیلسوفان بهش میپردازن، ولی خلاصه ماجرا اینه که اینجوری انسان از موهومات خودش هم لذت میبره. عارفان ما میگن که دایره موهومات خیلی گسترده تر از اینه که شما فکرشو میکنید. میشه گاهی نشون داد تمام زندگی آدم ها موهوماته، یعنی همه لذت هاشون بر اساس وهم بنا شده. و حرف قرآنیشو گفتم، اگر اساسا بپذیریم که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل، فقط خداست که حقیقته. بنابراین شما هر چی رو که ببینید در این عالم و خدا رو درش نبینید، به دنبال وهم رفتید. حداقلش از فلسفه اینه که دنیا رو درست نشناختید. میگه هدفم اینه، اینو نشناختی، هدفم من اون، خودت هم نشناختی. خیلی بامزه است این جمله، خودت رو نشناختی، اونم نشناختی و فکر میکنی هدفی دارید زندگی. خیلی جوک واقعا بامزه است، واقعا بامزه است. ولی زندگی بسیاری از ما اینه، نه موجودات اطراف رو درست شناختیم. چرا درست نشناختیم؟ چون درست شناختن اینا دقیقا به معنی اینه که بفهمیم اینا. مثال فلسفی خیلی سادش، شما اگر تو آینه نگاه بکنید، تا وقتی که تصورتون اینه که این آینه نیست، واقعی داری یه موجود واقعی میبینید، درست نشناختینش. موقعی تصویر رو درست بشناسید، درست شناختید که تصویر بودنش رو بفهمید. مثال کودکانش همین میشه که بنابراین اگر که اینو درست نشناسید، برای اینکه اون بستنی توی آینه رو به دست بیارید، هی مش بکوبید تو آینه، او بستنی این وره، مگه تو بستنی نمیخوای؟ مگه همینی که این تو میبینی نمیخوای؟ ها اینو میخوای دیگه، این که این تو میبینی میخوای، این اونجاست، اون پشت، نه این روبرو. کی میفهمی؟ کی به اون بستنی واقعی میرسی؟ اون موقعی که بفهمی این تصویره داری میبینی. همه موجودات عالم تصویرن، سایند به قول عطار، حقیقتشون یه چیز دیگه است. بنابراین برای این که به اون چیزهایی که در زندگی تو میخواید برسید، حتی به اون چیزها بخواید برسید، باید درست بشناسیدش، و اگه درست نشناسیدش به اون نمیرسید و زندگیتون هم غلطه. به بستنی که نمیرسید هیچی، خودتون هم زخم و زیری میکنید، کلی بلا هم سر دیگران به وجود میارید. زندگی همه شما همینه، همونی هم که میخواید و درست باید بفهمید چیه. و اگر درست بفهمید چیه، میفهمید که ان الله هو الحق، نه به این معنی که اینا وجود خارجی ندارند، اون وقت اینها رو جلوه او میبینید، بستنیتون هم میخورید. یعنی به اونی که اون توی میرسید، اما میفهمید که این تصویر بوده، حقیقت یه چیز دیگه است. این قصه. و اگر اینطور نباشید، هر چقدر از این وادی دور باشید، یکی از مهمترین حرفایی که متون دینی به شما میخوان بزنن همینه که آقا صورت مسئله رو درست بفهمید، همین صورت مسئله زندگیتون رو درست بفهمید. گفتیم این حقیقت رو و این واقعیت رو عارفان آرام آرام با علم حضوری میفهمند. اینو من جلسه قبل دربارش حرف زدم. و وقتی این واقعیت رو با علم حضور میفهمند، یعنی سایه بودن موجودات رو، سایه بودن موجودات رو با علم حضوری میفهمند، وقت کم کم زندگی براشون معانی جدیدی به خودش میگیره. یکی از اون معانی که به خودش میگیره، راحت براتون بگم، اون چیزیه که عارفان بهش میگن حیرت. حیرت ساده اگر براتون بخوام بگم اینطوریه، همین مدلی هم که ما داریم برای شما الان توصیف فلسفیشو میکنیم کم حیرت انگیز نیست. واقعا همه اشیا سایه‌اند، نازل شده یه چیز دیگه‌اند، از جای دیگه ای آمدن، از مراتب بالا، مراتب بالا. من یعنی او، من جلوه یه چیز دیگه هستم، من خودم هم یه سایه‌ایم. واقعا اینجوریه عارفان میگن بله همینجوره، و بعضی همین رو میفهمن، میفهمن یعنی واقعیت جهان رو میفهمن، همینجوریه. و هر کی اینو نفهمیده واقعیت رو نفهمیده. گفتم مولوی در مثنوی یه قصه خیلی بامزه‌ای رو تعریف میکنه، میگه یه کسی، بارها گفتم، یه کسی چشش لوچ بود، هر چیزی رو دوتا میدید. بعد بهش میگفتن که برو این، مثلا برو این شیشه رو، این لیوان رو بردار. میگفت اینجا که یه لیوان نیست، دوتا لیوانه، من کدوم رو بردارم؟ هرچی میگفتی میگفت کدومشو میگی، من کدوم بردارم؟ آخرش بهش گفتن رب نداره، برو این لیوانه رو بشکن، هر کدومو میخوای بشکن، مهم نیست، برو بشکن. رفت شکون، دید هیچی نموند، اون وقت دوزاریش افتاد. مولوی میگه فنا همینه، هی میگه این موجود، اون موجود، اون موجود، کثرت کثرت، از اینا رو بشکن، از این حصار برو بیرون، وقت میفهمی هیچی نبود، اینا همه موهومات تو بود، یک حقیقت بیشتر نبود. نه اینکه این موجودات کثیر معدوم بودن، همه سایه های او و جلوه های او به حقیقت او بود. حالا دیگه مثال های مختلفش رو خودتون بزنید، این رنگ های گوناگونی که میبینید، این یه خورشید بود، شما تجزیه شده شو میدیدید، ولی اون یک نور بود، از یک جا هم اومده بود. نگو ما در این عالم 10 جور رنگ داریم، قرمز و آبی و سبز و بنفش و این حرفا، یه نور بود، همین نوره که قرمز شده، همین نوره که آبی شده، همین نوره که بنفش شده، نور یه نوره، یک حقیقت، یک مبدا، یک چیزه. نه اینکه آبی و قرمز و سبز و بنفش وجود ندارن یا اصلا متمایز نیستن، حقیقت ماجرا رو بفهمید. خب اجازه بدید ببینیم که عطار همین موضوع رو یکمی برای ما توضیح میده به چه شکلی. من از بیت 215 مصیبت نامه برای شما میخونم، کتاب که آوردین انشالله، کتاب بید اونجا، بید کنار یه نفر بخونم، ایشون که با ایشونه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون برون آیی ز جسم و جان تمام، تو نمانی، حق بماند و سلام. گنج خود در قعر جان بایست برد، تا کسی آنجا نیارد دست برد. لیک چون ابلیس بوی جان نیافت، برد دست و دست برد آن نیافت. این نکته رو من سریع بگم و عبور کنیم. عطار و عرفا این برای مسئله تاکید دارن، میخوان بگن جوهره دین، جوهره کمال، درک همین توحیده. توحید درک بشه، همه چیز در پرتو او دیده میشه، همه چیز از او دیده میشه، همه چیز جلوه او دیده میشه، همه چیز جلوه او دیده بشه، برای خودت دیگه تکبر قائل نیستی، بزرگی قائل نیستی، خودت رو هم او میبینی. خوب دقت کنید، هر کمالی که شما به دست بیارید، هر چیزی که به دست بیارید در این عالم، همین زندگی های متعارف ما، و توحید رو توش نبینید، انگار عرفا میخوان بگن که دقیقاً دارید زندگی شیطانی رو دنبال میکنید. مشکل مهم شیطان چی بود؟ مشکل مهم شیطان این بود که در محضر خداوند تکبر کرد. تکبرش چی بود؟ این که مندون او برای خودش، مندون خدا، نه مندون انسان. انسان هنوز بازی، هنوز تو بازی نیومده، تازه میخواد خلق بشه. مندون خدا برای خودش حقیقتی رو متصور بود، هرچند اون حقیقت باطل هم نبود، اما از این جهت باطل بود. خوب دقت کنید ببینید، وقتی شیطان به خداوند گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، حرف غلطی نزد. تنها مشکل شیطان از نگاه قرآن این بود، چون این حرفش باطل نبود، راست میگفت. مشکل شیطان این بود که اون جایی که خداوند به اون میگه سجده کن، در یک جایی از ذهنیت خودش داره درباره حقایقی صحبت میکنه که حالا به تعبیر درباره موهومات، موهومم که میدونید به این معنی معدوم نیست، یه چیزیه که یک به هر حال رشحاتی از واقعیت داره دیگه از ذهن شما. من یه مثال فلسفی بزنم، اینو در فلسفه بحث خیلی مهمی میکنن. ببینید بچه‌ها، شما هیچ تصویر مطلقاً نوعی نمیتونید در ذهنتون بسازید. اینو حالا در فلسفه اسلامی ثابت میکنن چرا اینجوریه. هیچ تصویر کاملا نو نمیتونید بسازید، هر تصویری که میسازید بر اساس تصاویر قبلیتونه. امکان نداره چیزی که کاملا در ذهن شما نوع نو باشه بسازید. چه میدونم، مگس شیش سر، از این نوتر تا حالا مگس شیش سر که نساخته بودید؟ شیش سری که دوتا بالش هم اینجوریه، از این نوتر که دیگه تصویری نساخته بودید تا حالا، همش با از طریق تصاویر دیگه است دارید میسازید. این حرف دلایل متعددی داره، در فلسفه اسلامی هم ثابت میکنن چرا اینجوریه. اون مقداری که به بحث من الان مربوط میشه اینه، باز اینم ثابت میکنن که هیچ امر، هیچ درک خطایی، خطای مطلق نیست به یک تعبیر. یعنی شما همیشه بر پایه واقعیت هایی که دارید در ترکیب اینها دچار خطا میشید. اگر میگویید که مثلا فرض کنید که این دیوار بنفش است، ولی اشتباه دارید میگید، میگید این دیوار سفید است، این دیوار سفید بوده، مفهوم دیوار رو شما درست گرفتید از واقعیت، مفهوم بنفش رو، مفهوم سبز اینا، ولی در کار کردن روی اینا دچار یک چیزی شدید که اسمش خطایی که در فلسفه توضیح میدن این خطا از کجا حاصل میشه. این رو گفتم تا اشاره کنم به این که حتی از نظر فلسفی هم خطای مطلق یا وهم مطلق وجود نداره. وهم شما خطاست، ولی بر پایه همون حقایق سوار شده. قرار شیطان وقتی میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، اشتباه نکرده، هرچند اشتباه کرده، بخشی از حرفش حقیقته، اما این حقیقت رو درست نفهمیده. کجاشو درست نفهمیده؟ این که داره به این حقایق نگاه میکنه و در این حقایق توحید رو نمیبینه. چون اگر توحید رو میدید، تمام هستی خودش رو سجده میدید و اطاعت امر خدا میدید، بنابراین جای برای عصیان نبود. خوب دقت میکنید. میخوام بگم این خطای شیطان بسیار 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 شبیه، نه دقیقا همون خطایی که ما در زندگیمون داریم. ما هم داریم دنیا رو یه جورایی درست میفهمیم، ولی غلط میفهمیم. و اون نکته ای هم که ما درست مثل شیطان داریم غلط میفهمیم اینه که داریم میفهمیم بله یه کاغذی هست، یه کتابی هست، یه چیزایی هست، ولی توش توحید رو نمیبینیم. خطایی که در ما داره رخ میده با خطایی که در شیطان رخ داد کاملا شبیه هم بود، و به همین دلیل شیطان تکبر برزید. عطار همینو میگه، میگه ابلیس بوی جان نیافت، برد دست و دست برد آن نیافت. خطای ابلیس در همین بوده که توحید رو نفهمیده، خودش رو در واقع درست نفهمیده، مثل همه ما، جهان رو درست نفهمیده. نه اینکه درست نفهمیده یعنی به این معنی که هر چی گفته غلطه، حقیقت عالم رو نفهمیده. هیچ کس به شیطان ایراد نمیگیره که تو دروغ گفتی، اشتباه گفتی که خلقتنی من نار و خلقته من تین. نه راست میگه، انسان از گل بود تو از آتش، خب سوات، آیا این دلیل می شود که تو سجده نکنی؟ این دلیل می شود که تو امر خدا رو نبینی؟ این دلیل می شود تو فرمان خدا رو کناری بنهی؟ این معنیش این هستش که تو اینجا رو درست داری میگی و در همین جایی که اینو داری میبینی خدا رو نمیبینی، در خودت هم خدا رو نمیبینی، هرچند جملاتی که راجع به خودت میگی بعضیش درست هم هست اما در عین حال غلط و نتیجهش همون چیزی که برای شیطان بود. خب حالا ببینید عطار احساس خودش رو نسبت به توحید چگونه برای ما توصیف میکنه. این چه درگاهی است قفلش بی کلید. یا کنید گفتیم هر چه هست اوست، ما همه هیچی. عطار بگه انگار یه درگاهی و در مقابل یه دریم که کلیدی نداره، کلیدش هم خودشه، هم قفل خودشه، هم کلید خودشه، هم در خودشه، هم همه چی خودشه. به محض اینکه بگید یک کلیدی من وردارم اونو نبینید توش و خود این صورت مسئله رو توش نبینید، صورت مسئله توحید رو توش نبینید، راحت بگم حالا یه تعبیر فیلسوفانه به کار ببریم، توحید صورت مسئله ای که راه حل خودش در همین صورت مسئله است. یعنی اگر شما فکر کنید با کمک چیزی غیر از اون میخواید این مسئله رو حل بکنید، در واقع این مسئله لاینحله، چون توحید رو نفهمیدید. فنا که عارفان میگن یعنی درک همین مسئله. حیرت انگیز هم هست، عجیب حیرت انگیزه. حالا ممکنه شما آخرش بگید خب ما چی باید بکنیم در عمل، ما چی کار حالا باید بکنیم، این چه بدی شد، بالاخره ما چی کار باید بکنیم؟ به همین موضوع پاسخ میده. اصلا میخواد همین رو بگه عطار برای شما. فعلا میخواد صورت مسئله‌شو باز کنه. بگه بفهم چه جوریه. وضعیت اینه، تو میخوای چی کار بکنی؟ من همین رو میخوام برات بگم. این چه درگاهی است؟ قفلش بی کلید. وین چه دریایی است؟ قعرش ناپدید. گر بدین دریا درآیی یک دمی، حیرت جانسوز بینی عالمی. یک دمت را صد جهان حیرت دهند، ذره حیرت به صد حسرت دهند. چون تو دریایی نه ای نظاره کن، گرد خشکی گرد و کشتی پاره کن. میگه راه اینه، تو باید خودت هم یک قطره بشی تو این دریا، محو بشی. تا دریا نشدی خودت، جزی از این دریا نشدی، بی خیال فهم این قضیه بشو. همون فنا. تا وقتی که در دنیای موهومات خودت به سر میبری، راحت بگم تا وقتی که او رو نمیبینی و میخوای از همین طریق مشکل خودت رو حل کنی، فکر نکنی مشکل حل میشه. پس این مشکل چجور حل میشه؟ هیچی، راحت بگم فقط اونجوری که این مشکل رو خوب درست ببینیش، هی بیشتر ببینیش، هی بیشتر رو خود این فوکوس کنی. خب وقتی بیشتر رو این فوکوس میکنی، زندگیت به چه شکلی در میاد؟ آرام آرام. یه انسانی در نظر بگیرید، یه انسانی در نظر بگیرید که دائما داره میگه، که دائما داره به این موضوع بیشتر فکر میکنه که هر چه هست اوست، من هیچم. سوال، اولین سوالو بگیم که خیالمون رو برای همیشه راحت کنیم. یه این کسی که میگه هر چه هست اوست، من هیچم، پس باید بگیره همیشه بخوابه دیگه. من بارها اینو استدلال کردم و توضیح دادم. در اینجا حتی ترجیح بین این که بخوابم یا بیدار باشم، یعنی صورت مسئله رو نفهمیدی. چون بخوابم یعنی من بگیرم بخوابم. ها؟ باز داری خودتو میبینی. بیدار باشم هم باید باز... خب بالاخره بین خواب بودن و بیدار بودن یکیش باید انجام بشه دیگه. من که نمیتونم نه خواب باشم نه بیدار باشم. دارم مسیر زندگی و تطور انسانی که موضوع توحید رو بهش فکر میکنه رو دارم میگم. خب من که نمیتونم هم خواب باشم هم بیدار باشم، پس چی کار باید بکنم؟ برم ببینم حالا فل جمله اون کسی که میگن که هرچه هست هیچی، اون گفته که من بخوابم یا اون گفته من بیدار باشم، یا اون گفته من کجا بخوابم کجا بیدار باشم. حالا وقتی که برم به حرف اون گوش بدم به توحید رسیدم. نه بابا، فعلا داری ببینی خواب باشی یا بیدار باشی. اینو میره از اون میپرسی که خواب باشم یا بیدار باشم. برای مسئله بعدی زندگی چی؟ بخورم یا گشنه بمونم؟ بزنم یا بخندم؟ گریه کنم؟